الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسأله سوم، از ظاهر ان انفاذ حکم الحاکم اجنبی ان حکم الحاکم ثانی فی الواقعه، لان قطع الخصومت حصل بحکم الاول و انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر لیجریه الولاد والعمراء ولا اثر له بحسب الواقعه، فان انفاذه و عدم انفاذه بعد تمامیت موازین القضاء فی الاول سوا و لیس له الحکم فی الواقعه لعدم علمه و عدم تحقق موازین القضاء عنده. بحث ما در این بود که اگر قاضی حکمش به قاضی دوم رسید، قاضی دوم حکم قاضی اول را تنفیذ می کند، این تنفیذ الحکم بر اساس آنچه از کلمات علما گفتیم نوعی قضاوت است. یعنی قضاوت دو نوعه، یک قضاوت، قضاوت اصلی فی الواقعه، دوم قضاوت تنفیذی. ما در گذشته این مطلب را گفتیم و از مرحوم محقق در شرایع و دیگران نقل کردیم. در این مسئله سوم امام رحمت الله تعالی علیه جملاتی را بیان فرمودن که به نظر مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه انکار قضاء تنفیذی است، انکار قضاء تنفیذی. واقعا کلام امام انکار قضاء تنفیذی هست یا نیست باید بررسی بشود. ملاحظه کنید این کلام را، میفهمد ظاهر این است که انفاذ حکم حاکم، تنفیذ کردن حکم حاکم اجنبی است از حکم حاکم ثانی فی الواقع. می فرماید تنفیذ غیر از حکم حاکم ثانی فی الواقع. حکم فی الواقع یعنی چی؟ یعنی متخاصمین و متنازعین پیش قاضی بیاین، طرح دعوا کنن، دعواشون دارای شرایط جزم و چه و چه همه اون شرایط باشد، بر مطلب خودشان یا بیانه اقامه کنن و یا اگر بیانه نیست یمین باشد و در موقع در مورد آن قضیه قاضی حکم صادر کند تا خصومت از بین برود. این معنای قضاء فل واقعه هست، حکم در واقعه، یعنی اون چه اتفاق افتاده و متنازعین پیش قاضی آمدن. یقینا ما از قبلا هم گفتیم، از مرحوم محقق هم نقل کردیم، دیگران هم نقل کردیم، حاکم دوم اینجور قضایی ندارد. چرا؟ زیرا خیلی وقتا ممکنه متنازعه به او مراجعه نکرده باشد، بینه و یمین پیش او نباشد، طرح دعوا پیش او نباشد، در آن قضیه حکم تو نگفته باشد. یقیناً قضاء تنفیذی غیر از قضاء اصلی و واقعی است، شکی نیست. امام هم در اینجا فرمودن از ظاهر ان انفاذ حکم الحاکم اجنبیون، نفرموده اجنبی از حکم حاکم ثانیست مطلقا ولو به قضاء تنفیذی، نه، فرمودن اجنبی از حکم حاکم ثانیست فل واقعه، یعنی این آقایی که میخواد تنفیذ کند این قضاء تنفیذیش با قضاء اصلی فلواقعه دو چیز است. قضای اصلی فلواقعه را حاکم اول انجام داده و قضای تنفیذی را حاکم ثانی انجام داده است. قضای اصلی فلواقعه را حاکم ثانی نمیتواند انجام بدهد. چرا؟ زیرا موازین قضا براش آماده نیست، نه بینه ای پیش او هست، نه یمینی پیش او هست، هیچ یک از این حرفا وجود ندارد. پس بنابراین این حاکم ثانی نمیتواند قضاوت کند فل واقعه که حق با کیست، نمیتواند، چون علمم که ندارد. موازین قضا من البینت والیمین وجود ندارد، پس این قاضی دوم قضاء فلواقعه ندارد، آنچه که دارد، سلام علیکم، آنچه که دارد قضاء تنفیذی است، یعنی حکم حاکم اول را تنفیذ می کند. به تعبیر امام تا عوامل و ضابطین اجرا بکنن، حالا امرا و ولات یعنی اون مسئولین مربوطه. این آقای قاضی دوم تنفیذ می کند حکم قاضی اول را تا عوامل حکم قاضی اول را اجرا بکنند. پس خودش حکم صادر نمی کند. به تعبیر دیگر ایشون نمیاد محکمه تشکیل بدهد و متنازعین را حاضر کند و به یه نبیارید و امثالین، این کار رو نمی کند. وقتی حکم حاکم اول به دستش رسید میگوید این حکم لازم الاجراست، تمام شد، حکم تو به اجرائه، حکم تو به تنفیذه، اینجوری میگه، اصلا نمیگه حکم تو به ما حکمه به، اینجوری هم نمیگه، چون اگر حکم تو به ما حکمه به بگوید باید بینه و ایمان و اینا باشه، علم باشه، نه، میگه این حکمی که به دستم رسیده من تنفیذ کردم. پس بنابراین کار قاضی ثانی تنفیذ است. و حکم او با حکم فلواقعه اجنبیست، فرق میکنه، مغایرت دارد. و این مطلب کاملا از کلام امام استفاده میشه. از ظاهر ان انفاذ حکم الحاکم اجنبیون ان حکم الحاکم ثانی فی الواقع، یعنی حاکم ثانی در واقع حکم صادر نمیکنه، زیرا قطع خصومت با حکم حاکم اول تمام شد دیگه. موضوع قضا چیست؟ القضاء هو الحکم بین الناس لرفع الخصومه. اینجوری تعریف شد.
همیشه که تعارض نیست که ممکنم با هم مطابق باشه
که
اولی حکم اولی باشه.
نه اصلا میخوام بگیم این دومی در خود قضیه رو مجدد بررسی میکند یا نه؟ مجدد که بررسی نمیکند. بله، بنابراین قطع خصومت و رفع خصومت با حکم حاکم اول حاصل شد، لذا خصومتی نیست تا این قاضی دوم خواسته باشد دو مرتبه پرونده را رسیدگی کند و جلسه تشکیل بدهد. و انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر، آن حکم حاکم اول را امضا می کند و تنفیذ می کند حاکم دوم، لیجریه الولات و الامرا، تا ضابطین اجراش کنند. حالا ضابط کیه؟ در فی زمان نهازا مجری فرض کنید نیروی انتظامی است، انفاذ کنند. ولا اثر له به حسب الواقعه، در واقعی که آمده قاضی اول پرونده تشکیل داده و رسیدگی کرده، این حکم حاکم دوم هیچ تأثیری نداره. فإن انفاذه و عدم انفاذه بعد تمامیت موازین القضاء الاول سواء، یعنی اون حکم حاکم اول تمامه، این آقا تنفیذ بکند یا نکند اون کار تمامه. تنفیذش چه فایده ای دارد؟ فایدهش اجرایی است فقط، اگر فایده دیگه ندارد. ولیس له الحکم فی الواقعه، او حق ندارد مجدد پرونده را رسیدگی کند و حکم صادر کند، حق ندارد. چرا؟ لعدم علمه، اولا علم ندارد که او که پرونده ای که در تهران رسیدگی شده از او در تربت چی میدونه که قضیه چی بوده است؟ علم که نداره. و عدم و تحقق موازین القضا، موازین قضا هم بینه و ایمان و امثال اینا وجود ندارد پیش این قاضی ثانی، اونا پیش قاضی اول بوده. ثالثاً حق ندارد دو مرتبه بررسی کند، چون در چیاز گفتیم در مطالب قبلی و مسائل قبلی گفته شده که اصلا بررسی مجدد نقض حکم حاکم اول حساب می شود و این کار شرعا جائز نیست. این فرمایش امام رحمت الله تعالی علیه کاملا مطابق با مطالب قبلی است و اینجا اصلا انکار قضاء تنفیذی به حساب نمی آید. ایشون هم قبول دارن که قضاء تنفیذی وجود دارد، منتها قاضی ثانی فقط تنفیذ می کند حکم قضاء اولی را، چی نمی کنه؟ مجدد پرونده را رسیدگی نمی کنه. این فرمایش امام رحمت الله تعالی علیه است. مرحوم آیت الله فاضل حالا چی در ذهنشان بوده است؟ چه مطلبی از این فتوا در ذهن شریف ایشان بوده؟ فرمودند و علیه فتعبیرو به مقایت رتل انفاز ان حکم الحاکم الثانی لا یکونو فی محله و عدم کونی حکمن لعجل عدم العلم واقع بالواقعه و عدم تحقق موازین القضا عند الحاکم الثانی لا یلائم الا مع عدم کونی حکمن فی الواقعه مستقیما. می فرماید به این که انفاذ با حکم حاکم ثانی مغایرت داشته باشد و دو چیز باشد به این معنا که شما تنفیذ را قضا ندانید لا یکون فی محله به جا نیست. نوعی ایراد و نقد کلام امام رحمت الله علیه است. می فرماید شما تنفیذ را قضا ندانستید و از او تعبیر به قضا نکردید، این فرمایش شما صحیح نیست. چرا؟ چون تنفیذ هم نوع من القضا. به چه دلیل؟ می فرماید که ببینید مرحوم محقق رحمت الله علیه در کتاب شرایع تصریح کرده است به این که التنفیذ قضا اون، پس التنفیذ قضا اون. شما میگویید تنفیذ قضا نیست، انفاذ با حکم حاکم ثانی دو چیزه. این مطلب را آیت الله فاضل فرمودن، نقد کردن، ولی واقعش اینه که نقد وارد نیست. چرا؟ چون امام که نفرموده است اجنبیون ان حکم الحاکم الثانی و بس. اگر همین قد می فرمودن معناش این بود که ما قضاء تنفیذی را قبول نداریم، تنفیذ قاضی ثانی غیر از قضا و حکم اوست. اگر این می بود ایراد وارد بود، اما امام رحمت الله علیه فرموده است اجنبیون ان حکم الحاکم الثانی فی الواقعه، یعنی حاکم الثانی قضاء تنفیذی دارد، قضاء فی الواقعه ندارد. اگر این باشه کلام امام درسته و این نقد آیت الله فاضل اصلا وارد نیست. این نقد وارد نیست چون امام اصلا نفرموده که این حکم نیست. البته اگر امام میفرمودن این تنفیذ اصلا حکم نیست، بله شما میتوانستید ایراد بگیرید، بگید علما یک نوع حکم را قضاء تنفیذی حساب کردن، این ممکن بود این ایراد بگیرید، ولی ایشون که نفرموده این حرف را که اصلا قضاء تنفیذی قضاء نیست، حکم نیست، فرمودن حکم فی الواقعه نیست. درست هم هست، حکم فی الواقعه نیست، پرونده را قاضی ثانی بررسی نکرده تا حکم جدید صادر بکند، همان حکم حاکم اول را تنفیذ کرده، انفذتو گفته است، امضیتو گفته است، یک چیز جدیدی، حکم جدیدی در قضیه نفرموده است. فما افاده و قدس سره به عنوان نقد بر کلام امام وارد نیست. بعد خود ایشان اشاره کرده است که شاید به دقت، اگر در کلام دقت کنیم، شاید بتوانیم بگیم فرمایش امام با فرمایش محقق فرقی نمی کنه، ولی واقع مطلب این است که حتی دقت هم لازم ندارد، بله تصریح است. دقت معناش اینه که خلاصه اونقدر کلام رو زیر و رو کنیم تا مطلب رو بفهمیم. نه، مطلب تصریح دارد برای این که امام میخواد بفرماید قضاء تنفیذی با قضاء اصلی فرق میکنه. این مطلبی است که در مسئله دوم فرمودن. بعد امام میفرماید که و انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر لیجریه الولاد. آیا انفاذ و اجرا یک چیزه یا انفاذ مقدمه اجرا هست؟ اینجا هم تقریبا مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه یک اشاره ای فرمودن به این که به عنوان نقد که انفاذ با اجرا دو چیزه. امام خواستن بفرمان انفاذ و اجرا یک چیزه، ایشون اینجوری برداشت کردن از فتوای امام که امام میفرماد انفاذ و اجرا یک چیزه و انما انفذه و امضاه الحاکم لیجری الولاة والامرا. اجرا و امضا رو کنه برداشتی ایشون این است که امام یک چیز دانستن، لذا فرمودن به این که این مطلب قابل قبول نیست، فرمودن این اجرای محض نیست بلکه انشاء حکم است. میگوید امزیت و انفذت و بعده، ولی بازم دقت در کلام امام میرساند که این نقدم وارد نیست. چرا؟ چون امام فرموده است و انما انفذه و امزاه الحاکم الاخر لیجریه الولاة والامرا. آن حکم اول رو قاضی ثانی تنفیذ می کند برای چی؟ به هدف این که ولات و امرا اجرا کنند. پس اجرا هدف از انفاذ است، نتیجه انفاذ است. به قول ما این لام لام قاید و لام نتیجه است، لام لیجری لام نتیجه است، نتیجه این انفاذ اجرا است، نتیجه اجرا است، نه اینکه این نتیجه با خود انفاذ شیء واحد باشد. لذا این ایراد واردی و نقد واردی نیست. حالا در ذهن مبارک آیت الله فاضل چی گذشته در این مسئله من نمیدارم، ولی این مطلب واضحه و این دوتا نقد بر امام اصلا وارد نیست. اولا امام قضاء تنفیذی و قضاء اصلی رو هر دو رو قبول دارن و حکم حاکم ثانی رو حکم میدانن و قضاء تنفیذی میدانن، این یه. ثانیاً تنفیذ و اجرا رو امام دو چیز میداند، یک چیز نمیداند، به دلیل این لام غایت و نتیجه که آوردن. انفاذ و تنفیذ حکمون، نتیجه اون حکم چی هستش؟ اجرا هست. پس اجرا با تنفیذ دو چیزه و این دو تا نقد وارد نیست. این مسئله سومی که امام رحمت الله تعالی علیه بیان فرمودن. مسئله چهارم اینه، می فرماید مطلبی که ما گفتیم یعنی قضاء تنفیذی قضا هست و ارزش دارد، آیا بین حقوق ناس و حق الله یا حقوق الله فرق می کنه یا نه؟ یک سری از موارد قضا حق الناس است، مثل این که دو نفر نزاع مالی دارن، میان پیش قاضی مطرح میکنن، قاضی قضاوت میکنه الکتاب لزید، مثلا این کتاب مال فلانه، اینجا حق الناس و غیر از حق الناس هیچ چی نیست. گاهی آنچه مورد نزاع و قضاوت است حق الله است. کسی شرب خمر کرده است، او را پیش قاضی آوردن، قاضی حکم کند به این که حد بر او جاری بشه. اینجا حق الله محضه. گاهی ممکنه موردی باشد هم حق الله باشه و هم حق الناس باشه، مثل این که شخصی سرقت کرده، مال مردم رو برده، از آن جهت که مال مردم را برده است حق الناسه، از آن جهت که حق نداشته این حرمت را بشکرد حق الله از باید دستش قطع بشه. نسبت به قطعیت حق اللهه، نسبت به استرداد مال حق الناسه. قضاء تنفیذی مطلقا اعتبار دارد یا قضاء تنفیذی در حقوق الناس اعتبار داره؟ این مطلب مورد اختلافه. بعضی از علما رحمت الله علیهم مانند محقق در شرایع و مرحوم صاحب جواهر در شرح این شرایع فرمودن قضاء تنفیذی مربوط به حقوق الناس است، در حق الله قضاء تنفیذی اعتبار ندارد. یه وقت دعوای مالی، حاکم اول حکم صادر کرده، حاکم دوم اون حکم را تنفیذ می کند تا اجرا بشود و حق الناسه. اما اگر حاکم اول حکم کرده به این که حد شرب خمر بر فلانی جاری بشود و اون فلانی در منطقه حاکم اول نبوده، لذا در اونجا اجرای حکم نشده، آقای حاکم اول حکم خودش رو برای حاکم دوم نوشته، آیا حاکم دوم قضاء تنفیذی کند بگه امضی تو حکم حاکم اول را، لذا مأموران اون شارب الخمر را بگیرن و حد بزنن، آیا این امضی توی او اعتبار دارد یا ندارد؟ محقق رحمت الله علیه فرموده نه، در حقوق الله ما قضاء تنفیذی نداریم. صاحب جواهر رحمت الله علیه ادعای اجماع کرده، فرموده قضاء تنفیذی در حقوق الناس است، در حق الله نیست. بلا خلاف اجده فی بل علیه الاجماع، فرموده مسئله اجماع. بعض دیگر فرمودن در حق الله قضاء تنفیذی اعتبار ندارد. چرا؟ به دلیل اینکه شبهه است، نمیدانیم قضاء تنفیذی اعتبار دارد یا نه. الحدود تدرع به شبهات، حدود به وسیله شبهه دفع میشه و قابل اجرا نیست. پس بنابر این قضاء تنفیذی در حق الله اعتبار ندارد، در حق الناس اعتبار دارد. مرحوم آیت الله فاضل هم می فرماید قضاء تنفیذی با اجماع ثابت شده، اجماع دلیل لبی است، قدر متیقنش حقوق الناسه. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن هیچ کدامش فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. فقط فرقش اینجا هست که در حق در حق الله بیینه لازم دارد. اگر بیینه بود کافیه، فرقی بین حق الله و حق الناس نیست. یعنی حق الناس قضاء تنفیذی در حق الناس هیچ شرط و قیدی ندارد. لذا اگر حکم حاکم اول با کتابت ثابت شد کافی است در حق الناس، با شهادت شهود ثابت شد کافی است، با اقرار متخاصمین ثابت شد کافی است. لذا در قضاء تنفیذی نسبت به حق الناس ما هیچ مشکلی نداریم. ولی در مورد حق الله مثل حد شرب خمر، امام می‌فرماید در صورتی قضاء تنفیذی کافی است که حکم حاکم اول با بیینه ثابت بشه. یعنی دو شاهد عادل بگویند ما شهادت می‌دهیم که آقای زید که حاکم اوله حکم به حد شرب خمر کرده است. اگر دو شاهد عادل شهادت دادن پیش حاکم ثانی، حاکم ثانی میتواند تنفیذ بکند، ولی از راه‌های دیگر مثل کتابت و امثال اینها نمیتواند حاکم ثانی قضاء تنفیذی داشته باشه. این مطلب را امام فرق گذاشتند. پس اگر با بیینه حکم حاکم اول ثابت بشود، فرقی در قاضی تنفیذی نیست بین حق الله و حق الناس. و اما اگر با بیینه حکم حاکم اول ثابت نشده، از طرق دیگر ثابت شده، اینجا بین حق الله و حق الناس امام رحمت الله علیه فرق گذاشتند. پس تفاوت فرمایش امام با کلام محقق در این است که امام می‌فرماید محقق فرمود قضاء تنفیذی در حق الله اصلا ثابت نیست، حالا حکم حاکم اول با بیینه اثبات بشه با هر چی فرقی نمی‌کنه. ولی امام می‌فرماید نه، در حق الله هم قضاء تنفیذی کافی است در صورتی که حکم حاکم اول با بیینه اثبات بشه. فرقی نیست فی ما ذکرنا بین حقوق الله و حقوق الناس مگر در ثبوت به بیینه. انفاذ بها به بیینه فیها یعنی در حقوق الله محل اشکال و الاشبه عدم. صلی الله علیه و آله.